بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته کلام مرحوم شیخ انصاری را نقل کردیم که ایشان در یک عبارت فرمودند با توجه به این که در موضوع مسئله حسن قبح عقلی ثواب و عقاب هم مأخوذ است، نیازی به قاعده ملازمه برای کشف حکم شرعی نیازی به قاعده ملازمه نداریم. خود همین مسئله که حسن قبح عقلی را بپذیریم ما را به مقصود میرساند و نیازی نیست که بعداً اصل دیگری را به کار بگیریم به نام ملازمه میان حکم عقل و شرع. عبارتشون این بود که فرمودن ظهر من جمیع ما مر ان المراد بالحسن والقبح الواقعین فی عنوان النزاع ما یستحق الفاعل المدح العاجل و الثواب العاجل فاثبات ان العقل يحكم بالحسن والقبح في قوة إثبات أن العقل يدرك حكم الله كما هو المراد بالملازمة. این یک عبارت بود که ازشون نقل کردیم، صفحه کتاب متارک الانظار صفحه 231. اما در یک عبارت دیگری که اونم نقل شد صفحه 238 همین کتاب است، اونجا با استناد به قاعده ملازمه نتیجه را اثبات کردند. فرمودن کلما ادرک العقل ان الفعل الفلانی مما یترتب علیه الثواب به معنا جزاء الخیر او العقاب به معنا جزاء الشر او لا یترتب علیه شیء منهما عند العقلاء والحکماء فیمتنع ان یکون حکم الشارع الذی هو خالق العقلاء والحکماء بخلافه. اینجا در واقع در این اساس بحث کردن که ما اول حکم عقل را بیان میکنیم، بعد از آنجا که خدای متعال خالق عقلاست و خالق حکماست نمی شود که حکم الهی غیر از حکم عقلا باشه، پس نتیجه گرفتن که حکم عقلا همان حکم خداوند و حکم شارع است. نتیجه این می شود که ایشون در یک عبارت اصل ملازمه را، یعنی همین تلازم بین حکم عقلا یا حکم عقل و حکم شارع را بیان کردن و در یک عبارت فرمودن که مستقنی از این قاعده این، چون ثواب و عقاب در موضوع بحث ما مأخوذه. اگر مقداری تأمل کنیم، من مقداری روی فرمایش ایشان تأمل کردم و به نظرم میرسه که بدون اصل ملازمه و قاعده ملازمه ما نمیتوانیم حکم شرع را کشف کنیم، حتی اگر ثواب و عقاب هم در موضوع بحث ما داخل باشه. چرا اینجور هست؟ اگر یادتون باشه قبلا در یکی از جلسات قبلی عرض کردیم که در باب ثواب و عقاب در موضوع بحث سه تا فرض یا سه تا تصویر هست. یکی این که مقصود این است که اون چرا که در واقع عقلا اگر فعلی حسن باشد، یعنی مثلا عدل باشه، او را مستحق مدح میدانند. یعنی اگر کسی انسان عادل را مدح کند، او را ستایش میکنند، کار او را کار بایسته میدونند. اگر ظالمی را، کسی که کار بدی کرده، او را مذمتش کنند، این مذمت را هم میگن کار خوبی است، به جایی است. مرحوم اصفهانی، اگه یادتون باشه، مرحوم شیخ محمد طاهر اصفهانی فرمودن که وقتی ما میگوییم عقل ما ثواب و عقاب را میفهمد، نه اینکه وقوع ثواب و عقاب را میفهمد که بگیم حالا عقل از کجا این را درک میکنه، و حتی نه اینکه استحقاق ثواب و عقاب را عقل میفهمد. فرمودن مقصود این است که فرزن اگر در روز قیامت خداوند عالم به انسانی که عادل است ثواب بدهد، این فعل الهی از نظر عقل مستحسن و پسندیده است. و اگر فرزن خداوند متعال در قیامت ظالم را کیفر و عقاب بدهد، این فعل الهی بازم پسندیده است. یعنی عقل حکم میکند به این که کیفر دادن ظالم اگر باشه، حالا نمیگیم کیفری هست یا نه، میگیم لو فرض که اگر چنانچه کیفر داده بشود به جاست، و لو فرض اگر چنانچه به عادل ثواب داده شود بازم به جاست. ایشان اینجوری تقدیر کردن، توجه میفرمایید. خب اگر بیان ایشان را ما بگیریم، یعنی بخواهیم ثواب و عقاب را که در موضوع بحث داخل هست اینطوری که ایشون فرمودن تفسیر کنیم، خب حکم شرعی ازش در نمیاد که، چون یک بحث فرضی است، تعلیقی است، تنجیزی که نیست. اگر فرض کنیم که خدای متعال چنین کاری بکند، بله خوب است. حالا میکند نمیکند، اصلا تکلیفی هست یا نیست، دیگه اینا را بحث نمیکنه، عقل نمیگه. پس این فرضی که ایشان فرموده نمیشود از بحث حسن و قبح عقلی ما به حکم شرعی برسیم، اینو بگذاریم کنار. اون دو گزینه دیگر یا دو فرض دیگر که یکی استحقاق ثواب و عقاب است، یکی ترتب ثواب و عقاب است. حالا هر کدوم را گفتیم، که خود عبارت مرحوم شیخ مما یترتب علیه ثواب داره، یعنی ایشون ترتب را آورده. خب حالا ثواب و عقابی که انسان عادل مستحق آن است، این ثواب، یعنی عقابی که انسان ظالم مستحق آن است، یا اینکه به او ثواب میدهند یا عقاب میدهند، این همون ترتب. خب این متفرع بر چیه؟ استحقاق ثواب یا اعطاء ثواب، استحقاق عقاب یا اعطاء کیفر دادن، عقاب دادن، متفرع بر چیه؟ متفرع بر این است که یک تکلیفی باشه. چون قبلا هم بیان کردیم ثواب متفرع بر طاعت است، عقاب متفرع بر معصیت است، و طاعت و معصیت متفرع بر تکلیفه. پس اول باید یک تکلیفی ما احراز بکنیم. اگر توانستیم تکلیف را احراز بکنیم، اون وقت میتوانیم بگوییم بله، این انسانی که از نظر عقلا مستحق مدح است، مستحق ثواب هم چی؟ هست. اگر یک تکلیف در کار باشه، بله همینطوره. کسی که عمل به تکلیف بکند، استحق الثواب. کسی که مخالفت با تکلیف بکنه، استحق العقاب. اما هنوز که ما تکلیف رو اثبات نکردیم که. عرضم این استش که ما مجرد این که بخواهیم ثواب و عقاب را داخل در این عنوان قرار بدهیم، تا تکلیف را قبلا مفروغ عنه نگیریم از یه راه دیگری، نوبت به این استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب یا ترتب ثواب و عقاب که نمیرسه که، اینا چه استحقاقش چه وقوعش متفرع بر چیست؟ بر طاعت و معصیت. طاعت و معصیت بر چی متفرعه؟ بر تکلیف. دقت میکنید؟ من به نظرم گریزی ندارم، یعنی کلام شیخ این کلامش درسته که فرمود چی؟ فرمود وقتی که عقلا، عقل و عقلا یک فعلی را مستحق مدح میدانند یا مستحق ذم میدانند، خدا خالق عقلاست، خالق عقلاست. نمیشود که خدایی که خالق عقلاست برخلاف عقلا حکم بکنه. پس عند الله ایزن یستحق المدح، اینطوری میشه، ملازمه میشود هر فعلی که نزد عقلا فاعلش مستحق مدح است، طبق این قاعده که خداوند متعال خالق عقلاست، خالق حکماست، پس بنابراین عند الله ایزن مستحق مدح است. مثلا عدل عند العقلا مستحق مدح است، عند الله ایزن مستحق چیه؟ مدح است. خب مدح خدا اسمش چیه؟ ثواب. یه ماهیت ثواب و مدح فرقی نداره، قبلا بحث کردیم. پس ما اگر این قاعده را بپذیریم، این قاعده ملازمه را که کل فعلی که یستحق فاعله المدح عند العقلا یستحق المدح عند الشارع، عند الشارع، چرا؟ لانه خالق العقلا. حالا بعضی میگن رئیس العقلا من العقلا، اون کلام مظفره، اونو من فعلا نمیگم چون مرحوم شیخ نگفته است خدا رئیس العقلاست. ایشون میفهمد که فیمتنع ان یکون حکم الشارع الذی هو خالق العقلاء والحکما. ایشون بر اساس اصل خالقیت العقلاء تکیه کرده، نه رئیس العقلاء بودن یا من العقلاء بودن، که حالا بعد میرسیم کلام آقای مظفر هست. من به نظرم اگر اینجور است، این فرمایش ایشون قابل دفاعه، این قابل دفاع فعلا. اما اگر این قاعده را برداریم، میگه ما استحقاق ثواب دارد، استحقاق عقاب دارد. کسی میپرسد میگوید از کجا میگوید استحقاق ثواب دارد؟ اونی که ما میدانیم استحقاق مدح عقلاست. ثواب کجا آوردید شما؟ سوال است دیگه. شما که میفهمید در متن مسئله حسن قول استحقاق مدح عقلا هست، ثواب شارع هم هست، میگه از کجا آوردید ثواب شارع را؟ هنوز که ثابت نشده که، چون ثواب و شارع حتی استحقاقش متفرع بر طاعت و شارع است، طاعت و شارع متفرع بر تکلیف شارع است. هنوز که شما ثابت نکردید که شارع تکلیفی داره، که میخواید اثبات بکنید. اگر میگید نه ما از قبل میدانیم که اینجا شارع تکلیف داره، که دیگه چرا میخواید اثبات بکنید؟ اصلا نیازی نداریم که. ملاحظه میفرمایید، به نظر میرسه این که مرحوم شیخ اونجا فرمود همین که ما مسئله من این استش که حسن و قبح عقلی یعنی چه؟ یعنی استحقاق مدح عند العقلا عاجلا و ثواب عاجلا. این از کجا شما در آوردید؟ مگر حرف مرحوم اصفهانی بگید، شیخ محمد تقی اصفهانی، اون حرفش درسته. چرا؟ چون میشه فرضی. میگه همین عقلا، همین عقلایی که بشر باشه، کسی یه کار خوب بکنه مثلا عادل باشه، میگن آقا استحقاق مدح داره، میگه بله. ثواب چی؟ میگه اگر، میگه فرضی، میگن فرضی. اگر خدای متعال روز قیامت به این ثواب کار بدی نکرده، کار خوبی کرده، حالا میده یا نمیده، واقع میشه نمیشه، نمیدونم. اون قضیه تعلیقی کرد. اما اگر تعلیقی نکنیم، تنجیزی کنیم. حالا تنجیزی خواه استحقاق ثواب و عقاب باشه منجزنا، که بگیم استحقاق ثواب و عقاب داره، یا ترتب الثواب و العقاب باشه، علاوه بر تنجیز اگه باشه نه تعلیق، این موضوع میخواد. از ثواب و العقاب متفرع است بر طاعت و معصیت، طاعت و معصیت متفرع است بر تکلیف، تکلیف حالا متضاد میخوان ثابتش کنیم، میشه مصادره به مظلوم. اگر شما از قبل مسلم گرفته اید که بحث نداریم، که میخواهید دلیل عقلی اقامه کنید، بحث در دلیل عقلیه دیگه، یعنی مستقلات عقلیه، حسن قبح عقلی، من الادلت العقلیه علی حکم شرعی، بحث اینه دیگه، ادله عقلی بر حکم شرعی، میگه خب این پا در هوا میمانه. ولی این مطلب خب درسته، این مطلب درسته. استحقاق مدح عند العقلا، استحقاق ذم عند العقلا. یه قاعده هم زنیم میکنیم، بگیم چی؟ بگیم الله سبحانه و تعالی از شارع خالق العقلا. اون وقتی قاعده رو زنیمه کنیم، این خالق العقلا، و یمتنع که شیخ فرموده است یمتنع که حکم خالق و عقلا غیر عقلا باشه. خیلی خوب، اگه اینا را قبول بکنیم وقت مطلب درست میشه. پس یا باید اون راهی را که خاطرتون هست حقیر عرض کردم، ما بعد با روی کرده به اصطلاح کلامی وارد شدیم، گفتیم سه تا پیش فرض، سه تا مبنا داریم: اصل حسن و قبح ذاتی، یک، عقل میتواند حسن و قبح ذاتی را فی الجمله درک بکند، دو، اون چه که در نفس الامر حسن ذاتی دارد متعلق اراده الهی است و آن چه در متن امر چیز دارد قبح ذاتی دارد متعلق کراهت الهیه. یه عقل میگه. پس نتیجه میگیریم اون چه که دارای حسن قبح ذاتی است، یک، عقل هم مستقلن درکش میکند، دو، متعلق اراده و کراهت الهی است. کراهت و اراده را تکلیف الهیه. درجه فهمیدید؟ اون راهی که طی شد سه تا قاعده داره، ما میرسیم به مطلب با سه تا اصل. حالا اصل اول و دوم رو شیخ فرموده، درسته. اگر اون اصل سومی را که عرض کردیم نگوییم، یعنی از اون ادبیات استفاده نکنیم، از اون طریق نیاییم، ملازمه هم بذاریم کنار، میمانیم و میرسیم به جایی که درجه میفهم چه عرض میکنم. پس این که در ابتدا بنده هم خودم خیلی خوشم آمده بود از این کلام مرحوم شیخ اعظم، خیلی برام زیبا بود که میفهمد آقا ما وقتی که حسن و قبح عقلی را اثبات کردیم فارغ شدیم دیگه کار تمام شده است. این تصویرا درسته، اما وقتی میخوای تحقیقا بحث کنی جلور در نمیاد. یا باید حرف شیخ محمد تقی اصفهانی بزنیم که میشه تعلیقی: اگر ثوابی بدهد خوب است، اگر کیفری بدهد ظالم را خوب است. میدهد یا نمیدهد ما نمیدیم را، این اگر است، بحث تعلیقی. اگر تعلیق را بگذاریم کنار، تنجیزی بخوام صحبت بکنیم، چی بگیم؟ بگیم بله، هر فعلی که انسان استحقاق مدح عند العقلا دارد حتما استحقاق ثواب هم عند الشارع دارد. بله؟ یا هر فعلی که عقلا مدح می کنند یه ترتب، یعنی شارع هم ثواب می دهد. میگیم این ثواب شارع کجا آمد؟ این باید اول اثبات کنیم که هذا مطیع. بله؟ عنوان مطیع بودن یعنی که تکلیفی بوده، حکمی بوده، ایشون اون حکم را اطاعت کرده. بله، اگر چنانچه حکمی هست اطاعت هم کرده، اون وقت ثواب میاد. نظر میفرمایید چه استحقاق چه ترتبه. در حالی که ما حالا میخوام حکم را ثابت کنیم، اگه میگید از قبل ثابت شده است میشه مصادره به مطلوب، دیگه ما چی با هم ثابت کنیم؟ دلیل عقلی داریم میآوریم بر حکم شرعی، پس این به قاعده ملازمه خلاصه نیاز داریم. من عرضم تاکیدم این است که این فرمایش شیخ درسته. این صفحه 238 هم هست، حالا این واقع از داره بحثی بعد از اون حرفه، اون 231 مطارح الانظار، این 238 هست. کل ما ادرک العقلو، یه بار دیگه هم میخوانم از ات آقای صبوری، صبوری بر صبوحی یا صبوری صبوحی، بله از آقای صبوری دیر رسید ارز میکنم: کل ما ادرک العقلو ان الفعل الفلانی مما یترتب علیه الثواب به معنا جزاء الخیر او العقاب به معنا جزاء الشر ان العقلا، که عقلا اینجور میگن و الحکما، فیمتنع ان یکون حکم الشارع الذی هو خالق العقلا و الحکما بخلافه. برده رو قضیه چی؟ که خالق العقلا، یعنی یک اصل دیگری میخواهیم. عقلا اینجور میگن خدا خالق عقلاست و نمیشود که خالق و عقلا غیر و عقلا حکم کنه، پس حکم اونم همینطوره. این راجع به یک تذکری بود، تتمه بود راجع به فرمایش مرحوم شیخ انصاری که مد نظر شریفتون باشه. اما یک قول داده بودیم که کلام مرحوم های مظفر رو همچون انصافا نشان بحث را خیلی مبسوط آمده، بالاخره قدر شناسی ازشان اینه که حرفش به هم بیان بکنه. ایشون سه تا مطلب داره، من دستبندی شست رفته خدمتون عرض میکنم، آدرسش هم میگم. سه تا حرف داره تو این بحث ما. سخن اول مرحوم مظفر، سخن اولش چیست؟ میخوانم عبارت را، توی طولانی چون نیست بهتر عبارت بخوانم. مقید الحقو کما سربح بذالک کثیر من العلماء المحققین ان معنى استحقاق المدح ليس الا استحقاق الثواب، و معنى استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب. دیگه نمیخواد ماهیت اینا یه چیزه. به معنا ان المراد من المدح ما یعم الثواب. مدح که بگیم اهم از ثواب است. لان المراد بالمدح المجازات بالخیر. این در واقع عبارت مرحوم لاهیجیه. قبلا هم خوندیم خدمت شما یادتون هست که عبدالرزاق از گوهر مراد مرحوم مظفر روان او را تو قالب عربی آورده. لان المراد بالمدح المجازات بالخیر. معنای مدح چیست؟ جزای خیر دادن. و المراد من الذم ما یعم العقاب لان المراد بهی المکافات و بالشر. مراد به الذم مکافات به شر است، جزای به شر است. و لذا قالوا ان مدح الشارع ثوابه. مدح شارع همون ثواب شارع، یعنی فاعلش فرق میکنه. ماهیت مدح الذم یه چیز، این یک سخن. خب این را سخن خوبی است. قبلا هم از مرحوم آقای لاهیجی نقل کردیم. اصول فقه جلد 1 238 آدرسش اینجاست. این سخن اول قبول داریم، حرف درست. سخن دوم، سخن دوم ایشان دقیقا همین حرفی است که الان از شیخ انصاری نقد کردیم. میخوانم: وقد الحق ان الالتزام بالتحسین و تقبیح العقلیین هو نفس الالتزام بتحسین الشارع و تقبیحه وفقا لحکم العقلاء لانه من جملته. حالا البته ایشون تعبیر من جملته هم داره مرحوم شیخی. لا انهما شیئان، نه اینکه دو تا مطلب است، یک چیزه. یعنی تحسین و تقبیح عقلی همان در واقع تحسین و تقبیح شرعی، یعنی همون حکم شرعی است. لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، که بگیم بعد نیاز به قاعده چه داریم؟ ملازمه. یکی وحدت است. و این توهم ذالک و این توهم ذالک بعضهم، بعضی خیال کردن دو چیزه و ملازمه میخوایم. و لذا ترى الاکثر الاصولیین و الکلامیین لم یجعلوهما مسالتین به عنوانین، اصلا دو تا مساله مطرح نکردن. بل لم یعنونوا الا مساله واحده، یک مساله ترک کردن. اون چیه؟ یه مساله تحسین و تقویه العقلیه. و علیه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه، دیگه وجه ندارد که ما بعد ملازمه را اثبات بکنیم بعد فرض القول به تحسین و تقریر. اما نحن فانما جعلنا الملازمه مساله مستقله. چرا بس شما این کارو کردید؟ چون ملازمه را ایشون فصل جدا مطرح کرده. میفهمد فلل خلاف الذی وقع فیها، چون در بحث خلاف هست به توهم تفکی. میگه خلاصه ما میخواهیم بر اساس اون توهمه بحث کنیم، دوتا کردیم، بله خودمون باشیم و خودمان میگیم یکیه. خب این سخن دوم ایشان است، همین فرمایش که از شیخ نقل کردیم و به نظرم این تمام نیست، از دیگه اعاده نمی کنیم. نقلی که وارد کردیم که بدون ملازمه یا بدون اون قاعده ای که عرض کردیم با دوتا خلاصه نمیشه، با اصل حسن و قبح ذاتی و عقلی ما به نتیجه نمی رسیم. یا باید اون اصلی که ما عرض کردیم رو بگیم که کل ما هو حسن ذاتا متعلق الاراده، کل ما هو قبیح ذاتا متعلق الکراهه شرعیه، یا بیان بگیم که آجان خدا مثلا رئیس عقلاست، خالق عقلاست، از این رو وارد بشیم. پس این حرف دوم ایشان اینا دیگه کار بهش نداریم. حرف سوم این حالا قفلتا اینجا آوردیم، تو این بحث سوم بعد بیاد. حالا میخوانم عبارت را، اونجا هم ترال آمد خیلی دقیق نبود، اونجا یکی مخواست بگه هست. حالا میخوانم عبارت سومش، ببینید سخن است. خب این صفحه 238 بود، آدرس این مطلبی که عرض کردم، اصول فقه جلد 1 238 239. اما سخن سوم ایشان، اینا بیشتر دقت کنید: معنی الملازمت العقلیه. خوب دقت بفرمایید به این فرمایش ایشان. معنی الملازمت العقلیه بین حکم العقل و حکم شرع. حالا بنابراین که ما از راه ملازمه باید وارد بشویم، معناش چیست؟ انهو اذا حکم العقل به حسن شیء و قبحه هل یلزم عقلا ان یحکم الشرع علی طبقه. عقل حکم کرده، حالا به عقلمون رجوع کنیم، آیا شرعاً طبق این باید حکم بکنه و کرده یا نکرده؟ اگر عقل بگه بله، حالا که عقلا حکم کردن، شرعاً حکم کرده، کشف حکم شرعی میشه. اگر عقل بگه من نمیدونم کرده یا نکرده، شاید کرده شاید نکرده، کشف حکم شرعی چی؟ ملازمه معنیش نستا. که آیا عقل ما که میگوید هذا فی الحسنون، این هم میگوید که عند الشارع هم ایزن کداله و خدا هم به این حکم کرده یا نه؟ اگر عقل بگوید بله خدای متعال به این حکم کرده، حکم شرعی چی میشه؟ کشف میشه. پس اینا دقت بفرمایید. والحق ان الملازمه ثابته عقلا. پس سوال رو مطرح کردن، میفهمد از نظر من حق این است که بله همینطوره، یعنی عقل این حکم را چی میکنه که شارع هم حکمش مطابق حکم عقله. چرا حالا؟ دلیلش چیست که حکم میکنه؟ فان العقل اذا حکم به حسن شیء او قبحه ای انه، خواهش میکنم دقت کنید این دقیقه. حالا ببینید مرمای مظفر ملازمه را چطوری میخواد در بیاره. بله بله آقا، عقل حکم میکنه. میگه که عبارت رو دوباره میخوانم، فان العقل اذا حکم به حسن شیء او قبحه ای انه اذا تطابقت آراء العقلاء جميعا. حالا عقل حکم میکنه یعنی چه؟ یعنی همه عقلا بر حسن یک فعل تطابق دارن، توافق دارن. به ما هم عقلا، به ما هم عقلا علا حسن شیء. چرا؟ لما فیه من حفظ النظام و بقاء النوع. همه عقلا میبینن که فلان فعل مثلا عدل مایه حفظ النظام و بقای نوع است، همه میگن خوبه، اتفاق داره. خب او علا قبحه، یعنی تطابق دارن عقلا بر چه؟ بر قبحش. لما فیه من الاخلال به ذالک، مثل ظلم میگن آقا اخلال به نظام و نوع بشر داره، پس قبیحه. خب دقت کنید حالا، فان الحکم هذا، این حکمی که از عقلا گفتیم که تطابق داره، البران یکون بادی رأی الجمیع. پس این حکم پیش روی برمیشهد رأی همه هست، یعنی همه رأیشون این هست، همه ی عقلا. خیلی خوب، حالا همه ی عقلا هست، فلا بد ان یحکم الشارع به حکمه. حالا که همه ی عقلا این رأی را دارن، شارع هم باید مطابق حکم اینا حکم بکنه. چرا؟ لأنه منهم، این که عرض کردم جاش اینجاست، حالا اونجا آمد، اینجا جاشه. لأنه چه؟ چون اونجا اصلا گفت به ملازمه نیاز نداریم چه؟ اونجا اصلا ملازمه نیاز نبود، اینجا که ملازمه نیاز است، داره فرمولشو با ما میده. میگه چون شارعم من العقلاست، لأنه منهم بل رئیسهم. نه اینکه حالا یکی از اداد عقلاست، از زمره اوناست، اصلا رئیس اوناست، در رأس عقلا قرار داره. فهو بما هو عاقلون، یعنی شارع که اونم از عقلاست دیگه، رئیس عقلا هم هست، بل خالق العقل. حالا یه درجه رفت بالا، اول گفت من العقلا، بعد گفت رئیس العقلا، بعد میگه چی؟ خالق العقلا، درجه بالاتر. بل خالق العقلا کسایر العقلا. خب پس اونم باید مثل بقیه عقلا باشه، لابد ان یحکم به ما یحکمون. اونم باید چون، پس شد چه چیز؟ سه تا چیز، من العقلا، رئیس العقلا، خالق العقلا. چون این سه تا عنوان برش منطبق می شود در شارع، پس اونم باید حکمش مثل چه باشه؟ مثل عقلا باشه. ولو فرضنا انه لم یشارکهم فی حکمهم، اگه فرض کنیم که نه، شارع در این حکم با عقلا شریک نیست، یک کسی بگه آه نه خیر حکمش این نیست یا من نمیدونم لاغر، اگه اینا فرض کنیم، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. میگه لما کان ذلک الحکم بادی رأی الجمیع. اگر فرض کنیم که شارع با اینا شریک نیست، فرض کرده بودیم که این بادی در پیش روی رأی همه هست، این وقت اینجور نخواهد شد. و هذا خلاف الفرض. این خلاف فرض. حالا دقت کنید عبارت رو خوندم که ملاحظه کنید صفحه 236 جلد اول 236 نیست. از این کلامی که از آقای مظفر نقل کردم دو تا دلیل در میاد آجان، دو تا استدلال عقلی. یکی استدلال خلف است، خلف فرض، که یعنی اگر شارع مقدس را با عقلا هماهنگ ندانی یلزم خلف الفرض، و خلف الفرض باطل تناقض. چجور لازم میاد خلف الفرض؟ میگه برای میتونید شما تقریر کنید آقا، یکی میتونه تقریر کنه خلف فرض چطور لازم میاد؟ بفرمایید. بله بله نبوده. پس یکی فرض کردیم تمام العقلا تطابق دارن، حالا دوباره میگیم فرض میکنیم نه آقا یکی از عقلا با اینا همراه چی؟ میشه تناقض. ملاحظه کردید فرض چی میشه؟ خلف فرض. ولی خب انصافا این یه خود چشمندیه، برای اینکه جناب مظفر خدا رحمت کرد به اون مقام عظیم شما ارادت کامل خدمت شما داریم، این چجور استدلالیه؟ اون عقلایی که میگیم تطابق دارن عقلای بشر است، ما مقدار میدانیم دیگه، میگیم بله عقلای بشر شرق و غرب عالم را که بگردی میگن عدل خوبه، میگیم چرا؟ بقاء نوع است، حفظ نوع است. خودتون گفتید حرف درستی است. شرق و غرب عالم عقلای بشر را بگردیم میگن ظلم بد است. این مقدار ما میدونیم عقلا تطابق دارن، خدا که تو این عقلا که نیست که شما بگید حالا اگر بگید خدای متعال حکم ندارد میشه از خلاف فرد. نه، این خلاف فرد انصافه نیست. مگر اگه شما بگید ما قبلا استقصا کردیم از خدا هم پرسیدیم گفتیم که شما رأیتون چی چیه گفار منم هم مثل اوقال آقای، اگر اینجور اگر از قبل ثابت شده ما دیگه ما شما ثابت کنیم دیگه، ثابت شده هست این که دیگه بحث نداره که. اگر شما میگید ما اوقلای بشر را که میدانیم که سهل است، خدا را میدانیم از قبل بدون فرموله من العقلا و رئیس العقلا و اینها، اگه این باشه که دیگه باشه مصادره مطلوب چی میخوای اثبات بکنید؟ همه یه حرف اینجاست که ما میدانیم بشر و عقلای بشر چه میگوین، عقل بشر چه میگه، آیا این عقل بشر و عقلای بشر کشف میکند حکم خدای متعال را شارع را یا نه؟ باید یه چیزی دیگه بگید شما، والله خلف فرض معنی نداره. حالا سب کنید، حالا هم میرسه. پس اگر بخوایم اینا مستقلن بیان بکنیم، چون میفهمد که ولو فرضنا انه لم یشارکهم لما کان ذلک خب بادی رأی الجمیع، میگن این استدلال غلطه، چون اونی که بادی رأی الجمیع از ای جمیع عقلاء البشر این فعلا اینو داریم. اگر میگید نه این استدلال مستقل نیست، نه استدلال همون من العقلا و رئیس العقلا و خالق العقلا، خیلی حالا بنده یک سوال میکنم، خیلی خوب خدا اندام مطال من العقلا، اما قطعا من العقلا سطح عقلانیتش بالاتره. اگرم بخید من العقلا مزید که ابو علی سینا از عقلا، فرض فرمایید که کاروار فروش گذاره خانم از عقلا، خب میگن آقا اون ابن سینا عقلش بالاتره. آخره خدا اندام مطال، اگه من میخوام این سه تا فرمولشون رو چیز کنیم بررسی کنیم دیگه، آیا من العقلا بودن خدا الزاما باید تطابق داشته باشد با عقلا؟ نه، ممکن است عقل اون عاقلی است که عقلش بالاتره یه چیزایی میفهمه اینا نمیفهمن، موافق نیست. میشه فرض کرد عقلای سطح پایین اونا عقلا هستن، دا مثلا دوره راهنمایی عقلان دبیرستان هم عقلا، دانشگاه دکترا پروفسور همه عقلا هستن، اون از نگاه بالا نگاه میکنه چون که عقلانیتش بالاتره، خب لعله ایشون یه چیزی میفهمن نمیفهمن. این صرف من العقلا بودن الزام نمیکنه که این باید حتما با اونها هماهنگ باشه، نه اینا من العقلاست یه حرف دیگری داره. امام خمینی در بین عقلا بود تنها هم حرف میزد، هیچ کدوم مراجع اون وقت به اون شدت و حدت که ایشون میگفت نمیگفتن دیگه، میگفتن مدارا کنه چه کنه، ایشون گفت نه باید شاه برد کم زیاد نداره، هر واسطه گری کردن گفت فایده ندار تا شاه نره قضیه حل نمیشه، هیچی را قبول نکرد دیگه. من العقلا بود بقیه هم عقلا بودن، و هم باید موافق باشه. پس این فرمول عقیم است که چون خداوند متعال من العقلا، عرض کردم من العقلا پایین تر از اونا که نیست، در سطح اونا هم نیست، بس میشه بالاتر. وقتی شد بالاتر، احتمال این که چیزی میفهمد دیگران نمیفهمن هست، پس الزام منطقی نداره. میان سراغ رئیس، میگید خدای متعال شارع مقدس رئیس عقلاست به شرح ایزان. مگه باید رئیس با مرعوساش هماهنگ باشه؟ اصلا رئیس برای خاطر اینکه یه جاهایی لازم شد در امور مرعوسین دخالت کند، کم و زیاد کنه. پس ما یه قاعده منطقی عقلی جزء 4 تا که کل رئیس العقلا باید موافق عقلای زیر دستش باشه، نه، ما چنین قاعده نداریم. ریاستش اقتضا میکند که یک تصرفاتی بکنه، رأی صادر بکنه و خلاف. این هم شد رئیس عقلا، تمام. میماند خالق العقلا که شیخ هم گفت، خدا رحمت کنه، شیخ انصاری من العقلا و رئیس العقلا نگفت، رفت سراغ خالق العقلا. در قدم اول، عنایت میفرمایید، در قدم اول و نگاه اول ممکنه همون حرفایی را که درباره رئیس و عقلا و اینا گفتیم درباره خالق هم بگیم، خیلی گویی خیلی خالق و عقلاست، بله؟ چه بسا خالق العقل و العقلا یدرک مالا یدرک العقل و العقلا، میشه اینجا هم اینو گفت. اگر این سخنی که عرض کردین اینجا درست باشه، اصلا این قاعده ملازمه انسان هوا منصورا میشه، چون دیگه راهی دیگه ای که نداریم که من العقلا رئیس العقلا خالق العقلا. اگر بگیم آه خالق العقلا، کدوم دلیل منطقی میگوید دو دو تا چهار تا، کدام دلیل منطقی میگوید که خالق العقل و العقلا باید همون حرف عقل و عقلا را بگه؟ بالاخره خالق رتبه علمش، رتبه مقامش بالاتر، ممکنه چیزی بگه غیر از این؟ اگر از این زاویه نگاه بکنیم، الاشکال هو الاشکال، اگر از این زاویه نگاه کنیم. ولی اینجا یک خصوصیتی داره که این خصوصیت از اونا جدا میکنه اون را. اگر گفتید چیه، من یکم تأمل میکنم در این بحث خالق العقلا که شارع است، خصوصیتی وجود داره که ما از اون خصوصیت چشم میکنیم هر کجا عقلا تطابق داشته باشن. ها به ما هم عقلا، مثل حالا همون قصه عدل و ظلم که دیگه مثال روشنی است، هر کجا عقلا تطابق داشته باشن فارغ از مذهبشون، آیینشون، عقیدهشون، اینا، اینجا ما کشف میکنیم که خدای متعال که خالق العقلا با اینا همراهه. اگه گفتید چیه؟ یک خصوصیتی داره. چیه حکمت؟ خب یعنی عقلا عقلشان بل اتفاق یدرک امرن که لا یطابق اون چیزی را که مثلا حکمت الهی و علم و قدرت الهیه، و اون وقت این مشکل درست میکنه. چه مشکلی درست میکنه؟ مشکلی درست میکنه که اگر حالا من درسته این بیان، من یکم کمک بکنم، نگاه کنید، اگر ما بگیم که عقل انسان حتی در این مسائلی که بدیهیست و همه روش تطابق دارن، عقل بشر خطا میکنه، یعنی وقتی میگیم خالق با اینا همراه نیست، یعنی چه؟ یعنی این خطاست، تخطئه میکنه. اگر اینطوری باشه میدونه چه مشکلی به وجود میاد؟ اساس عقل انسان از حجیت میفتد، از اعتبار میفتد، چون میگه ما بهتر از این که نداریم که، میرسیم بدیهیات دیگه، توافق کلی هم هست، میگه خیلی خب باشه که باشه، همه ادراکات عقلی حتی بدیهیات که مورد توافق است متزلزل میشه. خب اگر متزلزل شد هیچی رو نمیشه اثبات کرد، میشه سوفسطایی و شکاک، یعنی باید بریم سراغ شکاکیت دیگه. هر درک عقلی میگیم شاید خطاست. خب اصل این که جهان وجود دارد، علیت هست، معلولیت هست، معلول علت میخواد، تسلسل باطله، دور باطله، خدا هست، این همه زیر سوال میره دیگه. اساس دیانت و وجود شارع و شریعت کلا از بین میره، حالا ذکر چی عرض کردم؟ پس خدا هم توی که فرمودن خدا خلق کرده، کیف خلق، خلق الانسانه، اعطاه العقله که اینا را بفهمه. میگه دا خطا میکنه، میگیم البته خطا فی الجمله میکنه، ولی اون جاهایی که کل عقلا روش تطابق دارن این از بدیهیاته. وقتی که از بدیهیات شد مرتبط شد، اگر اینا هم بگیم شارع باش موافق نیست، احتمال بدهیم که خطا باشه، اساس معرفت انسان متزلزل میشه. تزلزل اساس معرفت دیانت را متزلزل میکنه. اون وقت خب خداوند متعال ما را خلق کرده، میخواد برای یک مقصودی قرضی داره. اینجا میشه خلف. یعنی اون خلفی که آقای مظفر گفت حالا درست میشه. اینجا خلفه. یعنی این که عقل بشر تطابق دارد خطا کند خلاف است. چون اگر این خطا کنه اصل خدا نمیشه اثبات کرد. اصلا اینکه داریم درباره خدا صحبت میکنیم، اراده خدا صحبت میکنیم، اصلا این بی‌موضوع میشه. این ویژگی کمک میکنه و خدا رحمت کند شیخ اعظم رضوان الله علیه به بحث رئیس العقلا و من العقلا استناد نکرد، خالق العقلا استناد کرد. خالق العقلا به نظرم تمامه، اما رئیس العقلا من العقلا نه، تمام نیست. بله نه، خب ممکنه عقلش بالاتره، اینا تطابق کردن ردشون میکنه، میگه من شما چیزا نمیفهمید، من میفهمم، من که رئیس شما هستم، یا از عقلا هم که رتبن گفتم من العقلا که نمیتونیم بگیم پایین تره یا هم سطحه، که حتما شارع که من العقلا درجهش بالاتر عقلانیتش. پس احتمال این که یفهم شیئا خفی عن العقلا احتمال این معنا هست. نه نه، چون اون خالق العقلا اصلا خدا اینا رو اینجوری خلقشون کرده، ریاست که مستلزم خالقیت که نیست، ولی اون اینا رو اینجوری خودش خلق کرده، دست پخت خودشه، خود خدای متعال اینا خلقه ها کدا. و اگر اینا در این فهمشون خطا کنن، اون وقت اساس معرفت متزلزل میشه، اثبات دین نمیشه کرد، اثبات خدا نمیشه کرد. یعنی یک نوع خاله خب حالا تو ضروریات بالاخره غیر ضروری باید به اینا برگرده. اول ما باید یک اصول بدیهی در معرفت داشته باشیم، بقیه هم به این برمیگرده. خلاصه این که عرض میکنم یک بحث معرفت شناختیه، یعنی بحران در معرفت به وجود میاد و بحران در معرفت بحران در عقیده و دین به وجود میاره. دقت فرمونده باشید اینجور میشه. من به نظرم به عنوان خالق العقلا قاعده ملازمه تمامه، مشکلی نداره. نه باشه خودش حل میکنه، نگاه کنید اونجا. نه نه، این مشکل چی میشه؟ عرض شاید که این میشه که میگه اونایی که فهمیدید هیچ، اما احکام شرعیه اونا مسلمات رو فهمیدید، احکام شرع پیش منه، ملاقات احکام رو من میدونم، شما همش نمیدانید. نگاه نکنید به این مدح و ذم عقلایی، من یه چیزایی میفهمم شما نمیفهمید. پس اون چون رئیس است و در مرتبه یه عقلانیت بالاتره، احتمال این که فهمش بالاتر از اینات و اینا خطا میکنن وجود داره. چه ملازمه ای داره که بگیم حتما باید مثل اینا بفهمه؟ مثل مثالی که عرض کردم، عقلا در بین بشر هستن، رتبشون بالاتره، بیشتر میفهمه، تخطیه میکنه بقیه را، خیلی هم براشون سخت است. میگن آقا ما همه اینا میگیم، یکی اینا میگه، بلکه اون بیشتر میفهمه. اما در بحث خالقیت عرض کردم این نکته چون وجود داره استدلال تامه. پس تبین خلاصه قاره همین این بحثی که گفتیم که دو تا کلمه کل حاصل بحث ما دو چیز شد: بدون قاعده ملازمه یا بدون اون اصل سومی که بعد کردیم، استکشاف حکم شرعی از حسن قوة عقلی نمیتونیم بکنیم بدون اون. توجه فرمودید این نکته اول. و قاعده ملازمه را بر اساس این که خدای متعال خالق العقلاست، اون مواردی که عقلا تطابق دارند چرا بر اساس این میشود از این استفاده کرد، اما طبق رئیس و اینا به نظرم اون تمام نیست، از نظر منطقی تمام نیست، ولی این تمام. حالا این محصل بس تا اینجا شد. حالا فردا انشاءالله عمر فردا درست داریم که عرفه دعا که بعد از او را دیگه خیلی خوب. از صبح ایشالا خدمت ما هستیم برای دعای عرفه هم که بعد از ظهر هست. التماس دعا میگیم. از شاید که حالا این قاعده ملازمه را ما تا اینجا تحکیم کردیم. درسته؟ اشکالاتی برش وارد کردن. یکی از مستشکلین جناب ارمشاد که بله شارح وافیه هست، اسمشو بگم بعد خواستید رو مطالعه کنید، جناب شارح وافیه سید صدرالدین رضوی، محمد رضوی، سید صدرالدین، رو هم این مقدارشاتون باشه، شارح وافیه سید صدرالدین مترفای 1360. ایشون کتاب فاضل تونی کتاب در نام الوافیه در علم اصول الفقه، فاضل تونی ها، که فاضل تونی متوفای 1071، ایشون شد 1160، او 1071 فاضل تونی، کتاب در نام الوافیه، ایشون کتاب را شرح کرده، شرح الوافیه. یک اشکالی بر این قاعده ملازم است، هم اشکال صغروی هم کبروی وارد کرده که شیخ انصاری اشکال ایشون را متعرض شده جواب داده. حالا جلسه آینده انشاءالله عمری باشه این اشکال و جوابشون را بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.